بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 28 از فیه مافی. خیلی خیلی ممنونم خانم اکبری، دستتون درد نکنه، خوندید صوت رو در گروه گذاشتید. شروع کنیم. امروز مبحث خیلی ساده است و به خاطر اینکه بارها این مباحث رو گفتیم، یعنی خود مبحث تکراریه، حالا به یک زبان و بیان دیگه، امیدوارم یه مقدار سریع‌تر جلو بریم. در آدمی عشقی و دردی و طلبی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر 100,000 عالم ملک او شود و نیاساید و آرام نیابد، این خلق به تفصیل در هر پیشه‌ای و حرفتی و صنعتی و منصبی و تحصیل نجوم و طب و غیر و ذلک می کنند و هیچ آرام نمی گیرند، زیرا آنچه مقصود است به دست نیامده است. آخر معشوق را دلارام میگویند، یعنی که دل بر وی آرام گیرد، پس به غیر چون آرام و قرار گیرد. یکی از کلیدی ترین اندیشه های مولانا و در کل عرفا اینه که میدونید چرا آدما سیرمونی ندارند؟ به قول خودمون، خودمونیش همینه دیگه. دقیقا آدمیزاد سیرمونی نداره به خاطر اینه که یک چیزی رو میخواد ولی چیزهای دیگه ای رو داره امتحان میکنه تا اون تشنگی وجودیش رو سیراب کنه. ببین، به این مقوله توجه کنید. دقت کردید یه جایی که آب نباشه؟ مثلا شما تو جاده گیر کردید، آب ندارید، ولی تو داشبورد ماشین آب میوه هست، نوشابه هست، شیر کاکائو هست، دوغ هست، هر کدوم از اونا رو میخورید ولی سیراب نمیشید. بعد به یه جایی میرسید، بالاخره یه شیر آبی پیدا میکنید، آب معدنی میخرید، بعد میخورید، میگید آخش هیچی آب نمیشه. دقیقا مثال همینه. از نگاه مولانا آدمیزاد یه چیزی رو میخواد، چون اونو پیدا نمیکنه یا اصلا نمیدونه که اونو میخواد. خواهش میکنم به این جمله توجه کنید. از نگاه مولانا آدما نمیدونن اونو میخوان، فکر میکنن همینایی که میخوان همینه: پول، خونه، ماشین، شغل، نمیدونم حرفت، منصب، پست، مقام، شهرت، شهوت. هی بعد این خونه بزرگتر، ماشین بهتر، خونه های متعدد، ویلا، سفرهای متعدد، همینطور الی یوم القیامت، تا روز قیامت همچنان دنبال چیزهایی هست ولی نفسشون سیر نمیشه، همینطور هی میرن جلوتر. مثلا دیدید دیگه، حتما دیدید این روزا خیلی این بابه، آدمایی که پا میذارن تو وادی زیبایی ظاهری، اول با یه 2 سی سی نمیدونم ژل زیر این چروک گوشه چشمشون شروع میشه، بعد میفته تو اینجا این کنار خط لبخند، بعد 2 سی سی تو پیشونی، بعد دماغ رو یه ذره بدن بالاتر، بعد چونه رو یه ذره اینجاشو لاغر کنم، اونجاشو چاق کنم، بعد این پلکم رو درست کنم، بعد ابرومو یکم بدم بالاتر. بعد میبینی تا داره میمیره هنوز دنبال اینه که یه گوشه ای رو یه ذره قشنگتر کنه. یعنی خدا نکنه آدم ها بیفتن تو این وادی، خیلی بدتر از وادی های دیگه است. به نظرم حتی این وادی که الان متاسفانه خیلی از خانم‌ها توش گرفتارن، حتی آقایونم میبینم افتادن تو این دام، خیلی بدتر از اینه که آدم ها هی پول جمع کنن، نمیدونم خونه های متعدد، ماشین های متعدد، مغازه های متعدد، نمیدونم ثروت متعدد، ویلا فلان، اینا خیلی بدتره. میدونید چرا؟ چون آسیب جسمی و روانیش زیادتره. آدم ها هر روز میرن جلوی آینه خودشون رو میبینن، روزی 10 بار 20 بار، و این آسیب جسمیش خیلی آسیب روانیش بیشتره. من آدمایی رو دیدم که با همین گیر دادن به زیبایی ظاهری خودشون واقعا قرص افسردگی میخورن و احساس میکنم وای چقدر زشتم، خدای چرا من هر کاری میکنم قشنگ نمیشم. و همینطور این ادامه داره. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم مولانا میگه یک چیزی میفته تو جون آدمیزاد، به قول خودش خارخار، ما میگیم وسوسه، نمیذاره نفست سیر بشه، هر چی داشته باشی یکی دیگرش هم میخوای. این کیفو خریدم، اون یکی کیف قشنگتره، اون یکی کیف. یهو چش باز میکنی ببینید 100 تا کیف داری، ولی 100% بهتون قول میدم فقط دوتاشو مصرف میکنی، یه دوتا دم دستیشو. 100 تا تیشرت داری، دوتاشو بیشتر میپوشی. 100 تا روسری داری، دوتاشو بیشتر میپوشی، بقیهشو اصلا نگاه نمیندازی، فقط هم تو هی خریدی. چرا؟ چون یه چیزی باید دنبالش باشیم که اینا نیست. مولانا اسمشو گذاشته دلارام. یعنی شما با خرید روسری‌های متعدد، کیف‌های متعدد، املاک متعدد، دریافت پست‌های متعدد، نمیدونم ثروت متعدد، حتی زیبایی‌هایی که درجه به درجه بیشتر میشه، آیا دلت آروم میشه یا بدتر میشه؟ مولوی میگه حالت بدتر میشه. چون اونی که باید دنبالش باشی اینا نیست. اون دلارام واقعیه که آدم ها دلشون باهاش آروم میشه. بقیه فقط فکر میکنم. خب میگفتم مولوی میگه یه دلارامی هست، تا به سمت اون نری مثل چیزای دیگه است، داشتنش فقط طمع و حرص و آرامش رو از تو میگیره و طمع و حرص تو زیاد میکنه. باید بری سمت اون، یعنی میدونی هدف اشتباهه. به خاطر همینه ما در آدمی عشقی و دردی و طلبی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر 100,000 عالمم به آدم بدن آدم سیر نمیشه، آروم نمیشه، باز بیشتر میخواد. مگر اینکه اون دلارام واقعی رو بیابی، اون دلارام واقعی رو بیابی، قرار پیدا میکنی، آرامش پیدا میکنی و دیگه این همه بیقرار نیستی. اصلاً وقتی دلارام واقعی یکی دیگه است، به نظرتون چرا ما اینقدر دنبال دلارام های فیک و غیر واقعی و تقلبی هستیم؟ از نگاه مولانا چون ما نمیدونیم، یادمون رفته دلارام واقعی کیه. کتاب‌های مثل مثنوی، مثل فیه مافی و غیره به ما میخوان یاد بدن دلارام واقعی کیه، میخوان به ما یاد بدن چرا ما همه چی داریم ولی آرامش نداریم. این جمله خوشی‌ها و مقصودها چون نردبانیست و چون پایه‌های نردبان جای اقامت و باش نیست، از بهر گذشتن است، خنک او را که زودتر بیدار و واقف گردد تا راه دراز بر او کوتاه شود. یه مثال میزنه که بر ما جا بیفته. میگه شما توجه کردید وقتی از یه نردبون میخواید برید بالا، مثلا برسید به پشت بوم، برسید به طبقه سوم، رو نردبون احساس آرامش ندارید، احساس میکنید هر لحظه امکان داره بیفتید، لقه، با اینکه همچنان دارید میرید بالا ولی احساس آرامش ندارید. میگه این چیزایی که ما تو دنیا حاصل میکنیم مثل پله‌های نردبونه، ما میریم بالا ولی آروم نمیتونیم بگیریم رو پله، نمیتونی رو پله آرامش داشته باشی، چون میدونی هر لحظه امکان داره بیفته، هر لحظه امکان داره دست بدی. یکی از دلایلی که ما نمیتونیم با آنچه که در دنیا داریم خوشحال باشیم، چون ته قلبمون میدونیم که هر لحظه امکان داره اینو اما بگیرن. یا دوز به یک باره ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد. سعدی میگه دیگه، میگه یا یه شبه میاد دوز میبره، دوز نیاد سیل میبره، زلزله میبره، یا هم که خورد خورد خودت میخوری یا تمامش میکنی، حیف و میل میکنی، ورشکست میشی. ولی آنچه که ماندگاره یه چیز دیگه است. قرار نیست اینجا چون بمونیم، به قول مولانا جای اقامت و باش. باش همینه که الان هم ما بگیم موندگار شدن، بودن. باید بگذره دیگه، هر چقدر آدم ها تونستن بگذرن راحت تر زندگی کردن. واقعا یه اون دفعه هم گفتم خلوت و سلوت، ما انگار یه آدمایی هستیم که بندهای زیادی داریم، هر چقدر بتونیم این بندها رو ببریم و کمتر کنیم خودمون راحت تریم دیگه. اون آرامشه وقتی به وجود میاد که این بندها رو ببری، بند خونه، زندگی، بند بچه، شوهر، پدر، مادر، دوست، همسایه. بعضی ها اینقدر بنداشون زیاده، من دیدم به کسی که مثلا به شوهر عمه مامانش هم یه چیزی بگی فوری جبهه میگیره، میگه با شوهر عمه مامان من چی کار داری؟ بعد حالا فکر کن در تاریخ ما یه آدمایی بودن وقتی به کعبه حمله شده برگشتن گفتن کعبه هم برای خودش خدایی داره، به من چه؟ حالا فکر کنید ما به کافیه بگن بالا چشم اون ابرو، چه جبهه‌ای میگیریم، چقدر هرس میخوریم، چقدر اعصاب خودمون و دیگران رو خورد میکنیم که فلانی گفته بالا چشت ابرو. به محلشون بعضی ها تعصب دارن، مثلا میگه مثلا این خیابونای محله ما مثلا یه ذره بافت شهریش بهتره، شهرداریش بهتره، این مخزنای زباله رو تونتون خالی میکنه، فوری برافروخته میشه. نه، شهرداری منطقه ما بهتره، اینا رو روزی سه بار میان خالی میکنن، هفته دو بار میان شستشون. اینا رو به چشم دیدم دارم میگم، یک افروختگی توش صورت میگیره که اصلا باور کنید من یه لحظه اینطوری مات میمونم. میگم یعنی اینا به شهرداری محلشون هم تعصب دارن، یعنی چون ما تو این محل زندگی میکنیم پس شهرداری محل ما خوبه. بچه یه تمرین بهتون بگم، یه کاغذ قلم بردارید بزنید یه گوشه‌ای، مثلا یه گوشه خونه، یا اگه بیرون زیاد هستید مثلا یه دفترچه کوچولو بذارید توی کیفتون. بعد هر وقت احساس کردید که دارید عصبانی میشید، دارید متعصب میشید، دارید با یه نفر قضاوت خود از چیه طرفدارانه و خودجانبه و از طرف خودتون دارید، فوری بنویسید که چرا این اتفاق افتاد. اصلا اینجا جا داشت من از شهرداری محل خودمون طرفداری کنم؟ اصلا به من چه که شهرداری محل ما خوبه یا شهرداری محل اونا خوبه؟ میگم یه آدمای خیلی مؤمنی به کعبم حمله کردن، گفتن به ما چه؟ کعبم خودش خدا داره. حالا به طرفداری از شوهرمه مامانم، به طرفداری از نمیدونم فلانی، من اینجا عصبانیم، من اینجا داغ میکنم، من اینجا موضع گیری میکنم، خشممو نمیتونم کنترل کنم، یا یک جور دیگه مثلا چه میدونم یه بچه ای رو توی آمریکای جنوبی کشتن، من اینجا میشینم گریه میکنم خدایا این چه دنیایی ما داریم، یه بچه رو تو آفریقای جنوبی کشتن. اونم برای خودش خدا داشته دیگه. همون خدایی که تو داری ناله میکنی میگی یه بچه رو تو آفریقای جنوبی کشتن، اونم یه خدایی داره خودش دیگه. هرچی این دامنه تعصبات ما، بندهای ما بیشتر باشه، ما آرامشمون کمتره. هرچی بیاریم کم کنیم، کم کنیم، کم کنیم، کم کنیم، یه جایی برسه به خودمونم تعصب نداشته باشیم. بایزید بسطامی در یک راهی داشته میرفته، یک زنی برمیگرده بهش میگه ای ریاکار. این تو تذکرت الاولیاس این داستان. برمیگرده میگه دمت گرم. 20 سال بود هیچ کس اسم واقعی منو نگفته بود. همه به من میگن شیخا، بزرگا، بایزیدا. تو تنها کسی بودی تو 20 سال گذشته اسم واقعی. یعنی دیگه یه جایی رسیده به خودش هم تعصب نداره. چه برسه به این که مثلا به یه نفر دیگه یه چیز دیگه ای بگی. حالا اینا رو مقایسه کنید با ماها. بعد اون وقت علت این که این همه ما همیشه بیقراریم، آرامش نداریم، حالمون بده، انگار همه چی هم سر جاشه ها. یعنی زندگی طبق برنامه هامون داره پیش میره، ولی باز خوشحال نیستیم، چون بندهایی بستن ما رو به یه چیزایی که اونا رو نمیبینیم. و اون بندها توقع ایجاد میکنه. توقع یعنی چی؟ مثلا من توقع دارم خواهرم هر روز به من زنگ بزنه احوال پرسی کنه. یه روز که زنگ نمیزنه آشوب میشم. ببین؟ حالا یا اولش نگران میشم چرا زنگ نزد؟ بعد که تکرار بشه میگم آدم شده. فکر کرده نمیدونم فلانه. از بچه، از شوهر، پدر، مادر، مادر، شوهر، پدر، شوهر، پدر، زن، مادر، زن. اوه تا قیام قیامت. همینطور اینا های توقع. رئیس، نمیدونم مدیر عامل، وزیر، وکیل، رهبر، نمیدونم رهبر جمهوری خلق چین، رهبر کشور روسیه، رئیس جمهور آمریکا، از همه توقع داریم. حالا یکی از دلایلش اینه که فکر میکنیم قرار، یعنی درستش اینه، یعنی قرار اینجا بمونیم و همه اینا باید طبق خواسته ها و عقاید من چیده بشه. به خاطر همینه اینجا میگه ماها خیلی این دنیا رو جدی گرفتیم. اینا پلهای نردبونن. تو اومدی اینجا یک چیزای یاد بگیری و رشد کنی، مثل نردبون بالا رفتن، بالا بری. ولی خب ما اغلب اینطوری نیستیم دیگه. پله های نردبون رو جدی گرفتیم. خنک او را، خنک یعنی خوشا، یعنی خوش به حال کسی که او را که زودتر بیدار و واقف گردد تا راه دراز بر او کوتاه شود، در این پایه های نردبان عمر خود را ضایع نکند. دیگه مشخص سوال کرد که مغولان مالهای ما را می ستانند و ایشان نیز ما را گاه گاهی مالها می بخشند. عجب حکم آن چون باشد؟ فرمود هر چه مغول بستاند همچنان است که در قبضه خزینه حق در آمده است. همچنان که از دریا کوزه ای را یا خمی را پر کنی و بیرون آری، آن ملک تو گردد. مادام که در کوزه یا خم است، هر کس که در آن تصرف نرسد، هر که از آن خم ببرد بی اذن تو غاصب باشد، اما باز چون به دریا ریخته شد بر جمله حلال گردد. از ملک تو بیرون آید، پس مال لما بر ایشان حرام و مال ایشان بر ما حلال. دو تا نکته تو این پاراگراف هست. یه نکتهش اینه که مولانا همزمان که در دوره‌ای که مغولان حمله کرده بودن مراتب عرفانی رو پیش می‌برده، خیلی هم خارج از انگار بحث‌های سیاسی و اجتماعی نبوده. خب توی جامعه‌ای که الان ما زندگی می‌کنیم، بعضی از فقها وقتی به مراتبی از عرفان میرسن خیلی گوشه‌گیر میشن، دیگه خیلی کاری به حکومت و سیاست ندارن، خیلی وارد بحث‌های سیاسی اجتماعی نمیشن. مثلا یه اتفاقاتی که تو جامعه میفته چیز نمیدن، چی میگن، فتوا صادر نمی کنن، نامه نمی نویسن، مثلا برای پیروانشون استفتا و چیزایی دیگه نمیگن، دیگه ترجیح میدن در غار خلوت خودشون باشن. خب من خودم به شخصه اینو میپسندم، ولی مولانا گویا اینطوری نبوده. در یه دوره هایی با اینکه یک سری مراتب عرفان رو پیش گرفته بوده و رسیده بوده به یه جایی که در تنهایی و خلوتم حالش خوب بوده، ولی همچنان در جمع بوده، گویا همچنان حکم می کرده، نسبت به مسائل روز واکنش نشون می داده. اینجا هم یه نفر از میاد و ازش سوال می پرسه، میگه مغلا یه چیزایی رو میان اما می گیرن، یه وقتایی هم به ما می بخشن، این حکمش چیه؟ میگه یعنی این که مثلا اونا به ما یه چیزی رو میدن من قبول کنم یا نه. خب از اونجایی که مغولان خب یه وقت یه چیزی رو میگرفتن، نمیومدن بگن که مثلا فیلم سال الان اینجا خانم اکبری اجازه میدید این گوشی شما رو بنده تصرف بنمایم؟ خب اینطوری که از آدم چیزی نمیگرفتن، با زور و قلدری و هجوم و حمله میگرفتن دیگه، و اون خب مشخص بوده که حرامه. وقتی رضایت من در میان نباشه شما بیای گوشی منو ورداری ببری، اون حرامه دیگه. ولی وقتی اونا چی؟ اونا میان حالا یه هر از گاهی سفره‌ای میندازن به مردم شهر، آبی و دونی و غذایی و بخششی و کمکی میکنن، آیا اونم حرامه؟ بعد مولانا توضیح میده، یه مثالم میزنه، میگه اون مالی که تو داری، مثلا این گوشی من دارم، این مال خداونده. یعنی چی؟ عرفا یه اعتقادی دارن، میگن کل دنیا مال خداست، تمام آنچه که در دنیا میبینی، اهم از این که من ساختم پولشو دادم یا هر چیزی. الان بیشترین چیزی که ماها مثلا، خب الان جمع بیشتر خانوما هستن و بیشترم خب صاحب فرزندن، بیشترین چیزی که ما نسبت بهش تعصب داریم بچه هامونن، و خب بچه ها رو واقعا ملک شخصی خودمون میدونیم، مخصوصا اگر سنشون پایین تر باشه. یعنی فکر میکنیم الا و بلا این برای من، مال من ولا غیر. خودم زاییدم، خودم بزرگش کردم، نونشو دادم، آبشو دادم، مال خودمه دیگه، چیه حرفی داری؟ ولی مولانا میگه هر چی در دنیا هست مال خداست، فقط تو یه مدت محدودی آنچه برای خدا بود در ظرفی که بازم برای خداست محدودش کردی. مثل اینکه دریا برای خداست، تو یه مدتی یه کوزه از آب دریا برداشتی و باز توی کوزه‌ای که برای خداست یه مقدار از آبی که برای خداست رو محصور کردی و احساس تعلق بهش داری. خب حالا یه نفر بیاد اون کوزه رو از تو بگیره و برگردونه به دریا، درسته اون نسبت به آنچه که تو انجام، کاری که مال تو بوده، در تصرف تو بوده، کار حرام کرده، ولی اگر اونو دوباره به خودت برگردونه حلاله. نمیدونم جا افتاد یا نه. آنچه برای توست موقتاً برای توه. اگر کسی بیاد اونو از تو بگیره، کار حرام انجام داده، چون اون موقتاً برای تو بوده. ولی اگر دوباره به تو برگردونه، اون دیگه حلاله، چون آنچه که برای خدا بوده رو به کسی که بخشی از سهم این دنیا رو میبره برگردونده. میدونی که مال خدا برای همه حلاله. مثلا دیدی کوه ها همه میتونن برن استفاده کنن. حالا بگذاریم الان کوه هم حصار کشیدن و اینا. مال خدا برای خداست. این حکمش یه همچین چیزیه. اینجا هم گفته دیگه، مادام که در کوزه یا خم است کسی را در آن تصرف نرسد. هر که از آن خم ببرد بی اذن تو غاصب است. بیاد از توی خم برداره بدون اجازه تو، اون کار حرامی کرده، غاصب، غصب کرده. اما باز چون به دریا ریخته شد بر جمله حلال گردد و از ملک تو بیرون است، دیگه تو صاحبش نیستی. پس مال بر ایشان، مال ما بر ایشان حرام است و مال ایشان بر ما حلال. این هم یکی از فتواهای مولویه، خیلی به امروز ما ربطی نداره. بگذاریم از این پاراگراف، برگردیم به لا روحانیت فی الاسلام. روحانیت یعنی زهد و گوشه‌گیری. بعضی کتاب ها اگه ره گذاشته روحانیت، یک تلفظ کمکار برده. بیشتر روحانیت رو علما درست دونستن، گفتن تلفظ این کلمه روحانیته. حالا بعضی جاها گفتن روحانیت. کتاب خود من الان فتحه گذاشته، ولی فتحه خیلی کمتر استفاده شده، بیشتر میگن روحانیت. اینو حدیث از حضرت محمده. داستانش هم اگه خاطرتون باشه توی یکی از کتاب‌های راهنمایی دبیرستانمون بود. یک زنی میره پیش پیامبر، میگه شوهر من صبح تا شب داره عبادت میکنه و اصلا به خونه زندگی و کار و کسب و کوشش و صبح تا شب نشسته و اون برای شب تا صبح در حال عبادته. پیامبر میگه نه، این اشتباهه. تو باید چند ساعت بخوابی، چند ساعت به خونه زندگیت برسی، چند ساعت به کسب و کار و کوشش برسی، چند ساعت هم حالا عبادت کنی. بعد بخش بندی میکنه زندگی اون فرد رو. اینطور نباشه که تو صبح تا شب، شب تا صبح در حال عبادت باشی. نه، اسلام اینو نگفته. درسته عبادت کردن کار خوبیه، ولی نباید صبح تا شب و شب تا صبح به عبادت بگذره. این داستان رو شاید خاطرتون بیاد. اونجاست که پیامبر میفرماین لا روحانیت فی الاسلام. در اسلام روحانیت نیست. در اسلام گوشه‌گیری و زهد و دوری از مردم جامعه وجود نداره. میدونید چرا اینو گفته؟ چون یکی از آداب علمای دین منظورم، در دین مسیح گوشه‌گیری، تقوا پیشه کردن، ازدواج نکردن، با مردم مثلا در ارتباط نبودنه. یعنی یکی از کلیدهای ورود به دنیای عرفان در دین مسیح دوری کردن از خلقه. ولی پیامبر گفته در اسلام یه همچین چیزی نیست. حالا میدونید دیگه این کشیش ها و راهبه ها در دین اسلام، در دین مسیح عذرخواهی میکنن، ازدواج نمیکنن. به خاطر همین، حالا درسته ازدواج نمیکنن، خیلی کارهای دیگه میکنن، ولی به هر حال آدابش اینطوریه که باید از خلق گوشه گیری کنن. ولی اینجا پیامبر میگه اسلام این رو قبول نداره. به ابو سعید اولخیر فکر میکنم میگن فلانی بر آب رود، یعنی روی آب راه میره. میگه خب وزغم روی آب راه میره. میگن فلانی پرواز میکنه، یعنی از کراماتشه. میگه نمیدونم کبوترم پرواز میکنه. میگه این یکی نمیدونم میتونه نمیدونم صدای آدم ها رو از هزار فرسنگ بشنوه. میگه خب سگم میتونه اینو بشنوه. بعد میگه ببین درستش اینه که تو با مردم باشی، بین مردم باشی، زیست مردمی و بین مردمی داشته باشی، اون موقع آدم خوبی باشی، هنر کردی. وگرنه کسی که 25 سال بندازنش تو زندان، تو سلول انفرادی، درم روش ببندن، بعد بگن طرف دروغ نگفته تالا. خب آخه مردی که این 25 سال چه آدمی زادی ببینه که دروغ بگه؟ بگن 25 سال این مثلا دزدی نکرده. خب آخه توی سلول انفرادی یک در یک که پاشم نمیتونه دراز کنه، این چجوری دزدی کنه؟ به خاطر همینه ارزش در اینه که در بین مردم باشی، با مردم در ارتباط باشی، شغل داشته باشی، با همه ها. اینم خب اینم یکی از اشتباهات رایج در دنیای امروز ماه. مثلا خیلی ها میگن من با هیچ مردی ارتباط ندارم، مثلا فیلم مثال که وقتی خانومه، یا وقتی آقای میگه مثلا من با خانوما ارتباط ندارم. درستش اینه که تو با همه ارتباط داشته باشی، ولی ارتباط سالم. ارتباط سالم فرق داره با هر مراوده و رابطه ای. با همه جور آدم ارتباط داشته باشی، از کارگر و یک آدم بسیار معمولی از نظر شغل و تحصیلات تا رئیس جمهور و دکتر و مهندس و پروفسور و نمیدونم کاسب و تاجر و بازاری، ولی با همه بتونی ارتباط سالم داشته باشی. سالم یعنی کمک کنی به روح و روان و ذهن خودت که رشد کنه و آسیبی هم به دیگران نزنی. دقت کنید، نگفتم کمک کنی دیگرانم رشد کنن. دیگران رشدشون، مسیر رشدیشون با ما فرق داره. هر کس مسیر رشد خودش رو داره. خیلی سعی نکنید دست این و اونو بگیرید بیارید بالا. ببین اینم بیا، نمیدونم من، ببین یه چیزی بهت بگم، اینو از من آویزه گوشت کن. تو چیکار داری دیگران چی آویزه گوششون کنن؟ اصلا به من چه؟ شما مسیر رشد خودت رو برو. دیگران از این که ببینن تو داری رشد میکنی، خودشون متوجه مسیر رشد میشن. با گفتن چیزی درست نمیشه. به هر حال لا رهبانیت فی الاسلام، الجماعت و رحمت. رحمت در جماعته، در دور هم بودنه، در بین مردم زیست کردنه، زیست سالم در بین مردم داشتنه. مصطفی گفته دیگه، حضرت محمد کوشش در جمعیت نمود که مجمع ارواح را اثرهاست بزرگ و خطیر. و واقعا هم بچه ها، من اینو خودم به تجربه دریافت کردم، اون رشدی که آدم در جمع میتونه بکنه، در گروه و فرد، در فرد و در خلوت نمیتونه رشد کنه. آره، شما میتونید چند هزار جلد تو خلوت کتاب بخونید، ولی فقط علمتون زیاد شده، رشد یه چیز دیگه است. تعالی یک جور دیگه اتفاق میفته. درسته کتاب خوندن، تحصیل کردن، دکترا گرفتن و خیلی چیزای دیگه خوبه، ولی رشد محسوب نمیشه. به خاطر همینه که شما هزار تا دکتر و مهندس و فوق دکترا و پروفسور میبینی، ولی احساس میکنی این بچه ها برخورد میکنن، رشدشون کامل نبوده، چون فقط کتاب خوندن. رشد در جمعیت صورت میگیره. در روح و روان و ذهن ما در جمعه که اثر پذیره. ببین اینجا هم میگه در جمعیته که نمود پیدا میکنه. رشد روح در جمعیته، بزرگ و خطیر. خیلی فرق داره تا اینکه تو بری تو خلوتت کتاب بخونی. در وحدت و تنهایی آن حاصل نشود. برو یه گوشه تنها بشین، فایده نداره. به خاطر همین سر آن که مساجد را نهادن. شاید الان ما فکر کنیم خب هر کس تو خونش نمازشو میخونه دیگه، برای چی مسجد ساختن؟ این همه هزینه ها، میدونی برای ساخت یه مسجد چقدر هزینه شده؟ با اون میتونستی مثلا با ساخت یه مسجد، شاید میتونستی یه آپارتمان 100 واحدی بسازی که 100 خانواده صاحب خانه بشن. درسته؟ تازه بعضی مسجدها خیلی بیشتر، باهاش شاید بشه مثلا 500 واحد آپارتمان 70 متری ساخت که 500 خانواده، که اگر میانگین خانواده رو بگیریم 4 نفر، 2000 نفر آره صاحب خانه میشن. به نظر شما این آمار کمیه؟ به جای ساختن یک مسجد 2000 نفر صاحب خانه بشن. حالا فکر کنید تو همین شهر تهران شاید 20 تا، خیلی بیشتر، من میگم 20 تا، 200 تا همین در این 10 سال گذشته از این خونه ها ساختن. به روایتی 4 میلیون نفر میتونستن صاحب خونه یا واحد 70 متری بشن که الان آرزوی میلیون ها نفره تو ایران. درست کار کرده مسجد الان برای ما یه ذره عجیب غریبه، چون دور افتادیم ازش. من خودم بارها این حساب کتابی که الان کردم و در ذهن خودم کردم، میگفتم حالا مسجدایی که هست هست، اب نداره. اگر در بین سال 1190 و 1400 مسجدهایی که با این عظمت و شکوه ساخته شده رو خونه میساختن تو همین شهر تهران، فقط شاید حداقل 5000 دستگاه آپارتمان 70 متری میشد باهاش ساخت که 5000 خانواده میتونستن صاحب خونه بشن. الان شما به من بگید این تعداد کمه؟ این 5000 واحد میدونید مشکل چقدر آدم رو میتونست حل کنه؟ ولی یه ولی وجود داره. درسته اون آدم ها صاحب خونه میشدن، ولی یه بخش وجودیه، یه بخش رشد ما در جمعیت اتفاق میفته. اینم قبول دارم که مسجد کارکرد خودشو از دست داده و ما اشتباهاتی تو این مسیر داشتیم، ولی اگر مسجد مسجد باشه واقعا رشد در جمعیته. شما توجه کنید به این بچه هایی که صبح تا شب تو خونه پشت این بازی های کامپیوتری هم بزرگ شدن، حتی سلام علیک کردن هم بلد نیستن. یه نفر رو میبینن نمیدونن چجوری باید سلام و احوال پرسی کنن. سر آن که مساجد را نهادند تا اهل محل آنجا جمع شوند تا رحمت و فایده افزون باشد و خانه ها جداگانه برای تفریق است و ستر عیب ها فایده آن همین است. آره، خونه ها هم برای یه اتفاقی میفته تو اون خونه ها هم. جداگانه، تفریق یعنی جداگانه، برای اینکه بری برای خودت خلوت داشته باشی. آدم ها هم به جمعیت، هم بر بین اجتماع بودن نیاز دارن، هم به خلوت. خونه برای اینه که تو نیاز خلوت وجودیت رو رفع کنی و مسجد برای اینه که بیای دوره هم و اون بخش روحت که در جمعیت رشد میکنه رشد پیدا کنه. جامع یعنی همون مسجد. جامع را نهادند تا جمعیت اهل شهر آنجا باشند و کعبه را واجب کردند تا اغلب خلق عالم از شهرها و اقلیمها آنجا جمع گردند. آخه دین دعاگو نمیخواد که، دین آدمهای رشد یافته میخواد. یکی از مشکلات ما دقیقا در ذهن ما، که من خودم هم تا چند وقت پیش به این مشکل مبتلا بودم، فکر میکردم دین از ما میخواد انسانهای درستکاری باشیم و این کفایت میکنه. درستکار حالا به معنای هم درستکار اخلاقی، هم درستکار اجتماعی، هم درستکار دینی. درستکار دینی یعنی نماز بخونیم، روزه بگیریم، حج بریم. درستکار اخلاقی یعنی دروغ نگیم، دزدی نکنیم، زنا نکنیم، حروم نخوریم. درستکار اجتماعی یعنی حقوق دیگران رو رعایت کنیم، پشت چراغ قرمز شد بایستیم. من خودم تا چند وقت پیش فکر میکردم اگر این سه تا بخش درستکاری رو داشته باشم آدم خوبیم و رسالت خودم رو در این دنیا انجام دادم. درستکار دینی، درستکار اخلاقی و درستکار اجتماعی. ولی امروز فهمیدم نه، من اگه این سه بخش رو هم داشته باشم فقط کار درست رو انجام دادم ولی روح من یه چیز دیگه است اصلا. من فقط عمل کردم رو درست کردم. درسته، من میتونم از امروز تصمیم بگیرم تا آخر اون دروغ نگم، غیبت نکنم، تهمت نزنم، قرآن بخونم، روزه بگیرم، نماز بخونم یا هر کار دیگه‌ای که خوبه، دزدی نکنم، حق دیگران رو ضایع نکنم. همه اینا خوبه، نمیگم بده، ولی اینا عمل کرده. رشد روحی، رشد ذهنی و رشد روانی یک چیز دیگه ای اصلا، جدا از این عمل کرده ما در سه حوزه است. حالا به وقتش رفته رفته با همین درس‌ها ایشالله بیشتر اینو متوجه میشیم، بیشتر بعد دوم وجود خودمون رو میشناسیم. همه اینا بعد اول وجود ماه، حتی عملکرد دینی من اگه خوب باشه، یعنی من درستکار دینی باشم، حتی اگر من درستکار اجتماعی باشم، اینا بعد اول وجود منه. رشد در بعد دوم وجود منه، یعنی در بعد روح و روان و ذهن. به هر حال رشد در جمعیت صورت میگیره، این گفته مغولانه. پاراگراف بعدی رو بخونیم. گفت مغولان که اول در این ولایت آمدند، حالا تا بعدی رو میخونیم. گفت مغولان که اول در این ولایت آمدند، او رو برهنه بودند. مرکوب ایشان گاو بود و سلاحهایشان چوبین بود. ببینا مغولا با گاو و سلاح چوبین چقدر نصف خاورمیانه رو فتح کردن. این زمان محتشم و سیر گشتند و اسبان تازی هرچه بهتر و سلاح‌های خوب پیش ایشان است. فرمود که آن وقت که دلشکسته و ضعیف بودند و قوتی نداشتند، خدا ایشان را یاری داد و نیاز ایشان را قبول کرد. در این زمان که چنین محتشم و قوی شدند، حق با ضعف خلق ایشان را هلاک کند تا بدانند که آن عنایت حق بود و یاری حق بود که ایشان عالم را گرفتن. مولانا جواب من رو داد، بس با گاو و سلاح چوبی نرفتن کل خاورمیانه رو بگیرن، با قدرت خداوند. مغولان دیگه مشخصه دیگه، میگه اول که اومدن او رو برهنه. او یعنی لخت، برهنه همون دقیقا به معنای برهنه است. و اون چیزی هم که ما میگیم عورت، یعنی اون جایی که نباید دیده بشه دیده بشه، یعنی تو لخت لخت که هستی اونجا دیده میشه. مرکوب یعنی چیزی که سوار میشوند. مرکوب ایشان گاو بود و سلاحشان چوبی بود، دیگه مشخصه. ولی حالا این زمان محتشم و سیر گشتن. محتشم یعنی دارای حشم، حشم یعنی چارپا، این منظورش اینه که آدم حسابی شدن و اسبان تازی هرچه بهتر و سلاح‌های خوب پیش ایشان است. میگه از به اسب نژاد خوبش رو، از سلاح بهترینش رو دیگه دارن. بعد مولانا چی میگه؟ فرمود که، یعنی مولانا فرمود که آن وقت که دل شکسته و ضعیف بودند، قوتی نداشتند، خدا را یاری داد و نیاز ایشان را قبول کرد. همین الان هم ما در احادیثمون و در چیز میگفتن که میگن خدا تو دل شکسته است، به خاطر همینه که دل شکسته زودتر دعا و نفرینش برآورده میشه. حالا اینم به همین روایت میگه وقتی مغولا ضعیف بودن خدا بیشتر کمکشون میکرد، همه حکومت ها رو گرفتن، ولی وقتی محتشم شدن، وقتی آدم پولار شدن، قدرت بیشتری به دست آوردن، اسب و شمشیر و سلاح و اینا، خدا اونا رو، حق با ضعف خلق ایشان را هلاک کرد. حالا که می‌دونم بنده ضعیف شده، یعنی آدمای دیگه ضعیف شدن، بعد دیگه اونا رو دیگه دعای این بنده های ضعیف ستم دیده، درستش اینه، یادم اومد، آدم ستم دیده دیگه دعا کرد و اونا رو هلاک کرد تا بدانند که آن عنایت حق بود و یاری حق بود که ایشان عالم را گرفتن، نه به زور و قوت. و فرمود که ایشان اول در صحرایی بودند دور از خلق، بی‌نوا و مسکین و برهنه و محتاج، مغلا رو داره اینگه، مگر بعضی از ایشان به طریق تجارت در ولایت خوارزمشاه می آمدن و خرید و فروختی می کردن. میگه ببین همون زمانی هم که مغلان حمله کردن، بعضیاشون اون لالوا اون وسط مسط ها تجارت می کردن، خرید و فروش می کردن در خوارزمشاهیان، در زمان خوارزمشاهیان. آن را من می کرد، خوارزمشاه اجازه نمی داد که اونا خرید و فروش کنن. خرید و فروختی میکردن، کرباس میخریدن جهت تنجامه، یعنی پارچه خرید و فروش میکردن. کرباس یه نوع پارچه است، تنجامه یعنی لباس تن، پاتنجامه الان هست، یعنی جامه‌ای که هم به پا میکنن هم به تن. خود خوارزمشاه آن را منع کرد و تجار ایشان را میفرمود تا بکشند و ایشان نیز خراج میستد و بازرگانان را نمیگذاشت آنجا بروند. تا تاتاران یعنی مغولان پیش پادشاه خود به تضرع رفتن، رفتن گریه زاری کردن، بابا این خوارزمشاه حتی نمیذاره ما یه چیز کنیم، تجارتی کنیم، که هلاک شدیم. پادشاه ایشان از ایشان 10 روز مهلت طلبید. اون پادشاه مغول گفته به اون یارانش 10 روز به من فرصت بدید مشکل شما رو حل میکنم. رفت در بن غار و 10 روز روزه داشت و خضوع و خشوع پیش گرفت. رفته توی غاری و 10 روز روزه گرفت و خیلی گریه زاری کرده. از حق ندایی آمد که قبول کردم زاری تو را، بیرون آی، هر جا که روی منصور باشی. آن بود چون بیرون آمد به امر حق منصور شد و عالم را گرفتند. داستان متوجه شدید؟ میگه قبل از این که اصلا مغولان این همه پولدارشن، ثروتمندشن، حتی خوارزمشاه اجازه نمیداد اینا تو مملکتش خرید و فروش کنن. میگفت مغولا رو بکشید، هر جا مغول دیدید بکشید، ازشون اگرم نمیکشید ازشون مالیات بگیرید. تا اینکه اینا میرن پیش پادشاهشون میگن بابا این خوارزمشاه نمیذاره ما نفس بکشیم، ما چجوری زندگی کنیم؟ بعد پادشاه میگه به من 10 روز فرصت بدید، میره توی غاری گریه زاری میکنه و بعد میاد بیرون. خدا میگه تو هر جا بری منصور شوی، منصور یعنی پیروز. بعد هم دیگه حمله میکنه به خوارزمشاه و از قضا پیروز میشه. حالا اینا داستانهایی که هولوش مغول هست، داستانهایی که هولوش پیروزی مغولان هست. میدونید حقیقتش اینه که مردم ما هنوزم هنوزه براشون باورپذیر نیست بعد از 800-900 سال که مغول اومد و همچین کارایی کرد. با این همه آدمهای بدوی بودن و ایرانی ها افراد متمدنی بودن، ولی خب اینم باید پذیرفت، شاید این داستان ها واقعی نباشه، شاید هم باشه، من نمیدونم. ولی مهمش اینه که اونا بدویگری و خوی وحشیگریشون خیلی کمک کرد بهشون که بتونن نه تنها به ایران و به اطراف ایران هم حمله کنن و هر جا که میرن به قول مولوی منصور باشن، یعنی پیروز بشن. نه اینکه خوارزمشاه کشته میشه، آره، اینکه مثلا منظورم این بود که این یارو بره تو غار گریه و زاری کنه، روزه بگیره و بعد خدا بهش بگه منصور باشی، اون بخش رو. این بخش که مغولان به هر حال هر جا میرسیدن حتی بچه تو شکم مادر رو هم میکشتن، اون که دیگه خوارزمشاه بود. بعد یه نفر ازش میپرسه، شاید الان این سوال برای شما پیش بیاد، مگه مغولان روز نماز حالیشون بوده اصلا که اون یارو رفته تو مثلا غار روز نماز حالیش مثلا گرفته و خونده بعد دعاش مستجاب شده؟ الان این سوال برای شما پیش نیامد؟ گفت تتاران، حالا یه نفر میپرسه از مولانا همین سوالی که مثلا تو ذهن ما پیش میاد که آیا اینا هم مگه اصلا خدا مدا قبول داشتن؟ حالا ببینیم مولانا چه جوابی میده. گفت تتاران نیز هش را مقرند و میگویند یرقوی خواهد بودن و خواست و پرسشی و حسابی البته روزی خواهد بودن. فرمود که دروغ میگویند. یه نفر میاد میگه این مغولا تتاران مگه به روز قیامت مقرن، یعنی اعتراف میکنن، یعنی همین که ما الان میگیم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، اینا مقرن یعنی اعتراف میکنن، یعنی ایمان دارن، عقیده دارن. مقرن یرغوی خواهد بودن، یرغو یعنی دادخواه، یعنی کسی که میدونه که یک روزی به آنچه که ما انجام دادیم میگن چرا انجام دادی. حالا گویا در زبان مغولی همچین اصطلاحی داره. یرغوی خواهد بودن و خواست و پرسشی و حسابی، البته روزی خواهد بودن. مولوی میگه فرمود که دروغ میگویند. مولوی نمیاد مثل ما بگه مثلا آره اونا دین شمنی داشتن، یا برگرده بگه آره هم نماز میخوندن هم روزه میگیرن. مولوی چون دیدگاهش عرفانیه همه چیو عرفانی میبینه. ماها چون اغلب دیدگاهمون منطقی و استدلالیه از یک زاویه دیگه نگاه میکنیم. مثلا یه نفر بیاد به شما بگه دو دوتا، احتمال قریب به صد همتون میگید چهارتا. ولی همین دو دوتا رو بیای از مولانا بپرسی دو دوتا، مولانا میگه بستگی داره خدا چی بخواد. بعضی وقتا دو دوتا میشه پنجتا، بعضی وقتا میشه سهتا. ولی اگه از ما بپرسن دو دوتا، قریب به اکثریتمون میگیم چهارتا. الان از ما ببین، من از شما پرسیدم که دین دارن، هر کس فراخور ذهن خودش پاسخ داد. ببین مولانا یه جواب دیگه ای میده، فرمود دروغ میگویند، میخواهند که خود را با مسلمانان مشارک کنند. میگه میخوان مثلا ما خیلی مثل شماییم، این داستانا رو میسازن که بگن ما خیلی مثلا مثل شماییم، یعنی ما نیز میدانیم و مقریم، یعنی منم از اسلام حالیمه. حالا اسلامم حالیم نباشه، از یه دین دیگه ای، منظور خداپرستیه اینجا، حالیمه و مقریم. بعد یه ضرب المثل میاره، اشتر را گفتن از کجا میایی؟ گفت از حمام. گفت که از پاشنت پیداست. میگفت یعنی مثل همین که الان ما میگیم قسم حضرت عباس رو قبول کنم یا دم خروس رو. یعنی تو داری دروغ میگی، ولی دم خروس دروغ میگی که خروس رو تو ندزدیدی. چرا؟ درسته قسم حضرت عباس میخوری که آی والله و بالله و حضرت عباس من خروس رو ندازیدم، ولی دوم خروس از زیر لباست زده بیرون. اینم جریان شطوره، به شطور میگه از هموم میام، میگه از پاشنه شطور، به خاطر اینکه اینطوری میخوابوننش خیلی ترک ترک و پینهی و اینطوره. آره از پاشنت پیداست. اکنون اگر ایشان مقر حشرند، کو علامت و نشان آن؟ بچه ها اینو هایلایت کنید. اکنون اگر ایشان مقر حشرند، کو علامت و نشان آن؟ مولوی نیومد بگه اونا دین دارن یا ندارن. ما از کجا میتونیم بفهمیم یه نفر دین داره یا نداره؟ به نظر شما از کجا میشه فهمید یه نفر انسان دینداریه یا بیدینیه؟ از اینجایی که یقهشو بسته، انگشتر عقیق انداخته، پیشونیش جای مهر داره؟ نه. ببینم چیکار میکنی؟ رفتارت، کردارت، انسانیتت، شعورت، شرفت. اگر ایشان مقر حشرند، اگه تو واقعا معتقدی که روز قیامتی هست و اعمالت رو باید پاسخ بدی، باید بگی که اینجا چه کار میکردی. بچه ها یه چیزی بگم خارج از درس، اجازه میدید یه یکی دو دقیقه، الان یادم افتاد این چیزو باید جواب بدی. اینو بگم، چند وقت پیش من خواب خواهرم رو دیدم، حالا جزئیاتش هیچ، خواب دیدم یه جایی مثلا داره تو حیات دستش رو میشوره، بعد من متعجبم از این که اون اونجا چی کار میکنه، انگار من تو خواب میدونم اون فوت کرده، ولی اون انگار عادیه، انگار همیشه میومده اونجا دستشو میشسته. انگار همیشه مثلا تو همون خونه داره زندگی میکنه، خیلی رفتارش عادی بود. من میگفتم رویا تو اینجا چی کار میکنی؟ بعد اون میگفت اومدم اینجا دستمو بشورم، خیلی عادی بود. بعد گفتم اونجا چطوره؟ غذا چی میخوری؟ چی کار میکنی؟ باور نمیکنی میگن هر چیزی آدم تو خواب ادامه زندگیه. دقیقا همینو گفت، گفت هیچ چیز خاصی نیست، مثل مدرسه هر روز از ما میپرسن مثلا این کارو چرا کردی، اون کارو چرا کردی. خیلی هم عادی داشت جواب میداد، همینطوری دقیقا با همین لحن. گفت هیچی، انگار مدرسه هست، هی از آدم درس میپرسن، هی میگن چرا اینو، این کارو چرا کردی، اون کارو چرا کردی. ما هم هی باید مثلا بگیم دیگه، بگیم مثلا اینا دلیلمون برای انجام این کارا چی بوده. این همین جمله‌ای که گفتم الان اینو دیدم یاد اون افتادم. این اگر این تو واقعا میدونی یه روزی هست که از تو میپرسن چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی، خب باید حواست باشه که چرا این کارو کردی دیگه. این معاصی و ظلم و بدی همچون یخا و برف هاست. مثالش خیلی قشنگه، واقعا این مثال شاهکار تو قرن دوره مولوی. حتما این مثال رو هایلایت کنید. این معاصی و ظلم و بدی همچون یخا و برف هاست، تو بر تو جمع شدند. این گناه های ما، این ظلم هایی که ما، این کارهای بد ما مثل برف و یخی که هی گله 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 رو هم جمع شدن. چون آفتاب انانیت و پشیمانی، انانیت یعنی خودخواهی، پشیمانی و خبر آن جهان و ترس خدایی در آید، آن برف های معاصی جمله بگدازند. میگه اگه تو یه آفتابی بهت بتابه، آره راست میگی من اشتباه دیدم، عنابته، آره یعنی پشیمانی. اگر این تو یه واقعا پشیمونی، معتقدی خدای دیگه ای هست، معتقدی روز قیامتی هست، باید از ترس خدا برف وجودت، همون معاصی و گناهانت آب بشه. همچنان که آفتاب برف ها و یخ ها را می گدازاند، یعنی آب می کنه. اگر برف و یخی بگوید که من آفتاب را دیدم، و آفتاب تموز یعنی لنگ تابستون، وسط تابستون، ماه وسط تابستون و قدما تموز می گفتن، و او برقرار برف و یخ باشد، آیا تو باور می کنی؟ آره؟ آدم عاقل باور می کنه که برف و یخ بگه من آفتاب تابستون را دیدم؟ هیچ عاقلان را باور نکند. محال از آفتاب تموز بتابد و برف و یخ نگدازد. اگر یه نفر اومد گفت من به روز قیامت، به خدا، به دعا غیر اعتقاد دارم، ولی هنوز پر از گناه و معاصی بود، برف گناه و معاصی وجودشو گرفته بود، آیا تو باور میکنی؟ حق تعالی اگرچه وعده داده است که جزاهای نیک و بد در قیامت خواهد بودن، اما اون موزج آن نقد در دار دنیا دم بدن و لمحه به لمحه میرسد. اینم خیلی مهمه، حتما این خطم رو هایلایت کنید. میگه درسته که گفته من جزای کار بد و نیک رو اون دنیا میدم، ولی همینجا هم جزای کار خوب و بدمون رو به ما میدن. چجوری؟ این ادامهشو میگه، اون موزجه که بهتون روز توضیح دادم دیگه، یادتونه؟ کامل این کلمه رو توضیح دادم، گفتم هر جای دیگه هم دیدید این همون نمونه خودمونه. میگی فور اگزمپل، برای نمونه، مثال. این دقیقا کلمه نمونه است که رفته توی عربی شده اون موزج یا نموزج یا نموزج، یه چیزای شبیه این. خب ولی درسته که گفته اون دنیا چیز میکنه، اون دنیا خوبی و بدی ها رو جواب میده، ولی همینجا هم دم بدم و لمحه به لمحه میرسد. لمحه به لمحه مثل لحظه به لحظه، اگر. چرا؟ این دلیلش هم میگه که چجوری نتایج کارهای خوب و بد ما در ما ظهور پیدا میکنه. اگر آدمی را شادی در دل میآید، جزای آن است که کسی را شاد کرده است، و اگر غمگین میشود، کسی را غمگین کرده است. این ارمغانهای آن عالم است و نمودار روز جزاست، تا بدین اندک آن بسیار را فهم کند، همچنان که از انباری گندم مشتی گندم بنمایند. میگه اگر کسی رو خوشحال کردی و اگر خوشحال میشی، اگر کسی رو ناراحت کردی ناراحت میشی. این جزا، این یک مثال نموذجه، یه نمونه است که ما عالمه غیب رو، عالم هشت رو، جهان پس از مرگ رو درک کنیم. به نظر شما کسانی که دیگران رو ناراحت میکنن، عذاب وجدان میگیرن، مثلا شما میدونی هم که بجا بوده ولی یه دادی سر بچت زدی، بعد عذاب وجدان میگیری چرا این دادو زدم؟ این همون جزای کار بدیه که کردی. خوشحالی هم همینطوره. مثلا کسی رو خوشحال میکنی، به یه نفر هدیه تولد میدی، اون هدیه رو خیلی لازم داشته و وقتی هدیه رو باز میکنه خیلی خوشحال میشه. وقتی خیلی خوشحال میشه تو هم از خوشحالی اون خوشحال میشی. این جزای کار خوبته. حالا فکر کن یه هدیه ای رو به یه نفر بدی، باز کنه ببینی ای بابا من 10 تا از اینا داشتم، تو دیگه خیلی خوشحال نمیشی اون موقع، با اینکه پولو دادی هدیه رو خریدی، ولی طرف میگفته ای بابا نگاه کن مثلا خانم ششی من 10 تا از اینا دارم، اون وقت تو کم خوشحال میشی، اصلا شاید خوشحالم نشی، ناراحت بشی. میگه این خوشحالی ها و ناراحتی های دنیای ما یه نمونه از ارمغان های اون عالمه. اون عالم همینطوریه، تمام کارهای بد و خوب تو از جلوی چشت رد میشه، تو خوب حالت خوب میشه یا بد میشه. مثل این که از گندم، انبار گندم یه مشت بهت نشون بده. حالا برای این که به ما جا بیفته که همه آدم ها جزای خوب و بدشون رو میبینن، حتی اگه پیامبر باشی، یه مثال میزنه. مثالو بخونیم و دیگه تمام. مصطفی با آن عظمت و بزرگی که داشت، شبی دست او درد کرد. مصطفی که دیگه مخصوصا در بین اهل سنت، که مولوی هم اهل سنته، پیامبر ارج و قربش خیلی بیشتر از شیعیانه. شیعیان به خاطر عقل گرا بودنشون عقل رو رسول باطنی میدونن، به خاطر همین قدرت رسول ظاهری یعنی پیامبر کم میشه. ولی سنی ها، اهل سنت که مثلا مولوی هم از اوناست، خیلی پیامبر براشون مهمه. به خاطر همین میگه مصطفی با آن عظمت و بزرگی که داشت، شبی دست او درد کرد، دستش درد گرفت. وحی آمد، میدونید دستش درد گرفت یعنی بدون دلیل درد کرده، وگرنه آدم سرما میخوره خب سرفه میکنه، دلیلش سرما خوردگیه. یعنی بدون دلیل دستش درد کرد. از تأثیر درد دست عباس است که او را اسیر گرفته بود. این عباس عموی پیامبره ها، اون حضرت عباس قمر بنی هاشم که ما میشناسیم نیست. که با جمع اسیران دست او بسته بود، اگرچان بستن او به امر حق بود، هم جزا رسید تا بدانی که این قبض ها و تیرگی ها و ناخوشی ها که بر تو می آید از تأثیر آزار و معصیتی است که کرده ای، اگرچه به تفصیل تو را یاد نیست که چه کرده ای، اما از آن جزا بدان که کارهای بد بسیار کرده ای و تو را معلوم نیست که آن بد است، یا از غفلت، یا از جهل، یا از همنشین بیدین. خب میگه حالا پیامبر با اون عظمتش به خاطر اینکه عباس رو در بین اسیران چیز کرده بود دست درد میگیره. حالا ما که این همه کار بد کردیم، خیلی هاشون رو یادمون نیست، از غفلت بوده، از نادونی بوده، از جهل بوده، از قصدکی کاری کردیم، من احمق جدی دارم میگم خودم از قصدکی بعضیا رو ناراحت میکنم، میگم پررو میشن اگه الان نزنم تو حالشون، به خاطر انگار جواب پررویی و کمرویی اونا رو من باید بدم، همچین میزنم تو حال بعضیا که فقط خدا بیاره چی؟ خدا نصیب گرگ بیابون نکنه، بعدم پشیمون میشم ها، بعدن ناراحت میشم میگم ای بابا چیکار کردم حالا پررو بشه. مگه پررویی یا کمرویی دیگران به من ربطی داره؟ مگه من مسئول پررویی و کمرویی دیگرانم؟ ولی متاسفانه این کارو میکنم. حالا اینجا میگه حالا یه بدیایی کردی از غفلت بوده، جهل بوده، رفیق ناباب بوده، ولی به هر حال تو گناه کردی و اون گناه ها به تو سختی وارد میکنه، رنج وارد میکنه. حتی اگه عذاب وجدان هم نداشته باشی که خود عذاب وجدان یه رنجه، دست درد میگیره، پا درد میگیره، کمر درد میکنه، مشکلی تو زندگیت پیش میاد. این اعتقاد مسلمانان بوده ها، خود پیامبر هم جایی گفته که خاری به پای مسلمانی نمیره مگر کفاره گناهش باشه. البته یه جای دیگه هم گفته که بسیاری از رنج های ما بلا نیست، ابتلاه، یعنی برای آزمایشه. به خاطر همین یه مقدار تفاوت باید قائل بشیم بین این دوتا. مثلا تو همون دوره‌ای که من خاطرم میاد من این کلاسای همین جلسات رو میرفتم، مثلا خاری به پای کسی نمیره، بنده خدا گفت بس حضرت زینب از همه بیشتر گناه کرده که این همه عذاب کشیده، بعد اون جریان بلا و ابتلا پیش میاد. به هر حال این عقیده مسلمانان هست، بوده و هست که ما در بسیاری از موارد رنجی که به ما میرسه به خاطر گناهانیه که کردیم. و یکی از گناهان هم مثل اول کلاس بچه ها، یکی از بزرگترین گناهان میدونید چیه؟ اگه کسانی که اول کلاس بودن حتما میدونن، یکی از بزرگترین گناهان ما وابستگی به دنیاست. وابستگی به دنیا بزرگترین گناه ما. که گناه که آن را گناه نمیدانی و در جزا مینگر که چقدر گشاد داری و چقدر قبض. قبض و گشاد همین گرفتگی، همین که الان ما میگیم دلمون گرفت یعنی قبض، و میگیم دلم وا شد یعنی گشاد، یعنی رنج و راحت، فراغت و گرفتگی. جزای معصیت هست و بس جزای طاعت. آخر مصطفی برای آن که انگشتری را در انگشتر خود بگردانید، عتاب آمد که تو را برای کار تعطیل و بازی نیافریدیم. آخ اینم یه داستانیه. این حضرت محمد با این دستش داشته این انگشتر رو تو این دستش میچرخونده. این روایت از سنی و شیعه اومده ها. بعد فوری وحی میاد نگه من تو رو برای وقت تلف کردن آفریدم، نشستی اونجا تسبیح میچرخونی، مثلا انگشتر تو دست میچرخونی، یعنی وقتت رو داری به بتالت میگذرونی. حالا فکر کنید ماها چقدر، فکر کنم پیامبر رو برای بتالت نیافریده بودن ولی منو برای بتالت آفریدن. به هر حال بالاخره یه نفر باید برای بتالت آفریده بشه دیگه. حالا به پیامبر یه بنده خدا حالا یه بار یه انگشترشو خواسته بچرخونه تو دستش، فوری آیه نازل شده که ما تو رو برای بتالت نیافریدیم. حالا فکر کن برای من که دیگه هیچی. افحسبتم انما خلقناکم عبسا. میگه حساب کردی، فکر کردی، حساب کردی. افحسبتم اون عیش مثلا اینطوری که مثلا آیا با خودت حساب کردی، با خودت فکر کردی، انما خلقناکم عبسا، من تو رو بیهوده آفریدم. آیه قرآن ها تو سوره مؤمنون. فوری تا یه انگشتر تکون میده آیه نازل میشه. از اینجا قیاس کن که روز تو در معصیت می‌گذرد یا در طاعت. حالا بریم حساب کنیم که ما در معصیتیم، در طاعتیم، در بطالتیم، در چی هستیم. امیدوارم که ما هم برای بیهودگی نیافریده باشن. درست انتظار از پیامبر زیاد بوده و حتما هم جزاش سخت‌تره، یعنی باش حساب کتابش سخت‌تره. هر کسی به اندازه استطاعتش ازش میخوان و اندازه استطاعتش ازش سوال و جواب میشه، ولی امیدوارم که ما رو برای بطالت و عبسا نیافریده باشن، ایاممون به بطالت نگذره، به بحثیت نگذره، به بدی و گناه و عذاب نگذره. اگر سوالی دارید در خدمتتونم.